موقت مسافران آن مسیر نیز کاربرد داشته است. علاوه بر اینها، مراسمات مذهبی نیز در این اتاقها و حجرها برگزار می شده است. ابن بطوطه، یکی از جهانگردان مشهور، مسجد نه گنبد را از نظر زیبایی مشابه مسجد الحمرا در شهر غرناطه اسپانیا می داند و از شکوه و عظمت آن بسیار سخن گفته است. معماری دلنشین و سبک ساخت سنتی و قدیمی این بنا بسیار تماشایی است. خوشبختانه اقدامات لازم در جهت مرمت و بازسازی این مسجد نیز در حال انجام می باشد. تشکر از همراهیتان. تا آیا می دانید دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
شاید حساب بانگ در آئے
بارت پیام از آشنای.
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
اولین صادرات فولاد. کشورهای غربی به شاه اجازه تأسیس کارخانه فولاد نمی‌دادند و می‌گفتند ایران نیازی به تولید فولاد ندارد و هر زمان بخواهد فولاد وارد می‌کند. بالاخره برخلاف میل غربی‌ها، شوروی‌ها اولین کارخانه فولاد ایران را ساختند که آن هم به قدری که پیش‌بینی می‌شد محصول نمی‌داد. تولید فولاد بعد از انقلاب افزایش پیدا کرد، اما ایران همواره نیازمند واردات فولاد بود و همواره میزان فولادی که وارد میکرد بیشتر از میزان فولادی بود که صادر میکرد. اما در تاریخ برای اولین بار در سال 1395 بود که سرانجام میزان صادرات فولاد ایران از واردات آن بیشتر شد، آن هم به این دلیل که تولید فولاد کشور در سال 1395 به 16.5 میلیون تن رسید. این در حالی است که ایران قرار است با یک رشد جهشی در سال 1404 18 میلیون تن فولاد تولید کند.
شنونده های عزیز و گرامی، صدای ما را از رادیو دری می شنوید. شما می توانید برنامه های این رادیو را از طریق این امواج بشنوید. بخش صبحگاهی، موج کوتاه 25 متر برابر با 12,035 کیلوهرتز و بخش نیمروزی، امواج کوتاه 22 متر برابر با 13,740 کیلوهرتز و 31 متر برابر با 9495 کیلوهرتز. همچنین برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن است. از شما عزیزان دعوت میکنیم هر گونه پیشنهاد و انتقادی درباره برنامه‌های رادیو دری دارید، حتما با ما در ارتباط باشید و با ما در میان بگذارید. شماره پیامک ما در ایران 3800-226 و شماره پیامک ما در افغانستان 0794-71-71-44 است. شما می توانید از سایت رادیو دری هم بازدید کنید و برنامه‌های ما را از این طریق هم بشنوید. parstoday.com/dari آدرس سایت رادیو دری است. خب، ما همچنان با بخش نیمروزی در خدمت شما عزیزان هستیم. تا لحظات دیگر همکارانم بخش دیگری از خبرها را به سمعتان میرسانند. همچنان همراه ما باشید و امیدواریم آنچه تقدیم شما عزیزان میشود مورد پسند و رضایت شما عزیزان شنونده قرار بگیرد. ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر حضور شما عزیزان شنونده، به این بخش خبری خوش آمدید. من محمد باقر حسینی با شما هستم. رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند به بیگانگان نمیتوان اطمینان کرد و به امید گشایش آنها بود. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز گذشته در دیدار رئیسان سه قوه و دیگر اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی تحریم ها را به عنوان یک واقعیت تلخ و جنایت آمریکا و شرکای اروپایی بر ضد ملت ایران دانستند و افسودند. این جنایت سال هاست که بر ضد ملت ایران انجام می شود، اما در 3 سال اخیر شدت یافته است. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به مسیر غلبه بر تحریم ها و بی اثر کردن آنها گفتند:
رفع تحریم که مسیر اوله، این ما رفتیم، ما چند سال مذاکره کردیم، اثر نکرد. راه دوم غلبه بر تحریم، غلبه بر تحریم، این راه دوم عملیاتی است. بله، سختی هایی داره، اما خوش عاقبته.
ایشان با تاکید بر این که باید بنا رو بر این گذاشت که گشایشی از خارج انجام نخواهد شد افزودند:
فرض کنیم گشایشی از بیرون بشود یا نشود، در هر صورت ما بنا رو بر این بذاریم که گشایش بنا نیست بشه. کارها رو اینجوری برنامه ریزی کنیم و اون کسانی که چشم امید به اینا هست دارن دشمنی میکنن با ما. خب حالا وضع آمریکا که معلوم نیست، زمانه ایست که هر کس به خود گرفتار است، گرفتاریشون اجازه نمیده که حالا درباره مسائل بین المللی واقعا یه حرفی بزنن، نظری ابراز کنن که آدم بتونه روش برنامه ریزی کنه. اما اروپایی ها میبینید دارن حرف میزنن دیگه، مرتباً اظهار وجود میکنن علیه ما، اعلامیه میدن که باید موشک چنین بشه، نمیدونم فلان بشه. خودشون بیشترین دخالت های نادرست رو در مسائل گوناگونی که به اونا هیچ ارتباط نداره میکنه، از جمله مسائل منطقه ما. در مورد موشک، خودشون موشک‌های اتمی مخرب که عقل و نقل، دین و دنیا اونها رو رد میکنه، انبار میکنن و دارن. هم انگلیس داره، هم فرانسه داره، آلمان هم در سرات این چیزها هست، حالا داره یا ندارش خیلی روشن نیست، اما تو در سرات این چیزها. به ما میگن موشک عادی هم نداشته باشید. خب به شما چه ربطی داره؟ شما اول خودتون رو اصلاح کنید، بعد تو این زمینه ها اظهار نظر کنید. بنابراین میبینید اینها کسایی نیستن که بشود به اینها اطمینان کرد، بشه به امید گشایشی از ناحیه اینها نشست.
رئیس جمهور افغانستان از جمهوری اسلامی ایران به دلیل کریدور چابهار قدردانی کرد. به گزارش ایرنا، محمد اشرف غنی روز سه‌شنبه در نشست ژنو در خصوص افغانستان گفت آسیا در مرحله تبدیل به منطقه عملکردی است و به یک اقتصاد قاره‌ای تجسم یافته است. و افزود با انتقال مرکز ثقل اقتصاد جهان به آسیا، این قاره احتمالاً در گسترش دامنه سرمایه گذاری در زیرساخت‌ها و از جمله سرمایه گذاری در تمام کشورهای آسیایی نقش مهمی خواهد داشت. رئیس جمهوری افغانستان همچنین با اشاره به ضرورت توافق منطقوی قوی برای ایجاد صلح پایدار گفت مزایای اجماع بین رهبران منطقوی فرایند و راهبردی برای اجماع سیاسی درباره همکاری و حمایت از صلح و رفاه در افغانستان و یک برنامه سرمایه گذاری برای افزایش ارتباطات منطقوی ایجاد میکند. اشرف غنی تصریح کرد افغانستان مستقل، متحد و دموکراتیک برای منطقه و جهان به عنوان مرکز فرهنگ و تمدن اسلامی شکوفا خواهد بود. نشست کشورهای حامی مالی افغانستان روزهای دوشنبه و سه‌شنبه با حضور نمایندگانی از 70 کشور جهان و 30 سازمان بین المللی در ژنو به خاطر پاندمی کرونا به صورت مجازی برگزار شد. وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران از پایان مراحل اجرایی پروژه راه آهن خواف هرات خبر داد. محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی ایران روز چهارشنبه در خصوص زمان و مزایای افتتاح پروژه ریلی خواف هرات گفت راه آهن ایران و افغانستان تا کمتر از یک ماه دیگر با حضور مقامات عالی دو کشور به یکدیگر متصل می شود. اسلامی افزود کشورهای محصور در خشکی به ویژه افغانستان همیشه در حال تلاش برای دسترسی به آبهای آزاد هستند و خط ریلی خواف هرات به ترانزیت افغانستان از مسیر ایران کمک میکند. خط آهن خواف هرات در 4 قطعه به طول 191 کیلومتر در حال ساخت است که 77 کیلومتر این خط آهن در داخل خاک ایران و 114 کیلومتر دیگران در داخل خاک افغانستان است. قطعات 1 و 2 این خط ریلی از شهر خاف در ولایت خراسان رضوی تا مرز شمتیغ در خاک ایران و قطعات 3 و 4 از مرز شمتیغ تا شهر هرات در افغانستان واقع شده است. ایجاد شبکه ریلی مواصلات بین ایران و افغانستان امکان صادرات و واردات بین دو کشور از طریق شبکه ریلی و اتصال افغانستان به آب‌های آزاد از جمله مزایای این خط ریلی است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد که سند راهبردی ایران و افغانستان به زودی امضا می شود. سعید خطیبزاده سه‌شنبه شب در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری ایران پرس در کابل سند راهبردی بین ایران و افغانستان را از اسناد مهم در روابط دو کشور عنوان و تاکید کرد. روابط دو کشور بسیار گسترده است و گفتگوها درباره سند راهبردی در ابعاد مختلف پیشرفت زیادی داشته است. سخنگوی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران همچنین از تامین امنیت در افغانستان حمایت کرد و گفت برقراری صلح و ثبات در این کشور برای ایران و افغانستان همواره اولویت مهم در گسترش روابط کابل و تهران بوده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین بر روند مذاکرات صلح بین الافغانی با طالبان در قطر اشاره کرد و افزود که جمهوری اسلامی ایران همیشه خواهان پایان جنگ و آتش‌بس دائمی در افغانستان است و بر این موضوع تاکید دارد. سعید خطیبزاده سپس حملات اخیر گروه تروریستی داعش به مناطق مختلف کابل و دانشگاه این شهر که صدها کشته و زخمی بر جای گذاشت بار دیگر محکوم کرد و آن را جنایات ضد بشری این گروه تکفیری دانست که بسیار دردناک بود و ملت ایران را آزرده کرد. عزیزان شنونده سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. وقتتان خوش. خدا نگهدار. سپاسگزاریم از همکارانمان در بخش خبر. در ادامه برنامه‌های رادیو دری دعوت می‌کنم که با برنامه قرآنی در وادی نور همراه باشید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
الهی، ما را به سرخوشی بخششت امیدوار کن و به دلکشی آمرزشت کامکار گردان. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و ارادت به خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب و نازنین برنامه در وادی نور. امیدوار هستیم که ایام به کامتان باشه و به برکت قرآن کریم روزگار بر وفق مرادتان باشه و به خیر و برکت باشین. با افتخار از رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم و همراهی شما خوبان را میخواییم تا پایان برنامه. اگر نظر پیشنهاد انتقادی دارین با این شماره ها با ما در میان بگذارین. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست 0794-71-71-44 در افغانستان و 2098-930-408-47 در فضای مجازی. برنامه امروز را با تقدیم سبد سبد گل اخلاص و آرامش تقدیم حضورتان میکنیم با تقدیم این بخش ها.
واژه های نور، آموزش تجوید با جان شنیدن، هدایت یافتگان، داستان آیات و سوی روشنایی و در پایان بخش کارشناسی.
دوستان عزیز، اولین بخش از برنامه امروز را با اجرای قاری به حافظ جوان محسن شجاعی مشنویم. واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم. قرآن دوستان گرامی، به آیه 102 سوره مبارکه اعراف توجه کنید.
و ما وجدنا لأكثرهم من عهد و این وجدنا اکثرهم لفاسقین.
در بیشتر آنها تعهدی نیافتیم و اکثر آنها را فاسق و منحرف یافتیم. کلمه اکثر که در این آیه دوبار آمده و در فارسی هم استفاده می شود به معنای بیشتر است. این کلمه 80 بار در قرآن کریم تکرار شده. 8 بار آن در سوره شعرا در این عبارت آمده.
إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين.
دوستان عزیز، با نگاهی به آیات نورانی قرآن متوجه می شویم که بیشترین گرفتاری مردم از جهل و نادانی است. به همین خاطر در پایان 12 آیه قرآن کریم آمده
ولیکن اکثر الناس لا یعلمون،
ولی بیشتر مردم نمی دانند. و 14 بار نیز آمده
اکثرهم لا یعلمون،
بیشترشان نمی دانند. 3 بار نیز آمده
ولیکن اکثر الناس لا یشکرون،
ولی بیشتر مردم سپاسگزاری نمی کنند. دوستان عزیز، یکی از آیات هشدار دهنده قرآن آیه 116 سوره مبارکه انعام است.
و این تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله،
و اگر از بیشتر مردم دنیا اطاعت کنی تو را از راه خدا منحرف می کنند. دوستان عزیز، کلمه اکثرکم دو بار در قرآن آمده، یعنی بیشتر شما، ولی اکثرهم یعنی اکثر آنها 45 بار آمده. مخالف کلمه اکثر می شود اقل، یعنی کمتر، که تنها دو بار در آیات 39 کهف و 24 جن آمده.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
از همراهی شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
اگر ای دل از وسوس برخیزی، با ذکر خداوندی باید که بیامیزی.
خوبان شنوانده، در بخش بعدی برنامه امروز آموزش گام به گام تجوید قرآن کریم توسط استاد محمد رضا ستودنیا تقدیمتان میشه.
پله پله باید بیای بالا تا بفهمی که عشق شیرینه، اون که با یک اشاره عاشق شد بی تفاوت دیگه نمیشینه. پشت هر حرف عالمی حرفه، اگه همراه آسمون باشی.
آموزش تجوید
با همین سوره ها میتونی تو توی قلب فرشته ها جاشی. دست هر آیه‌ای بهونه بده، رود باش و بیا و جاری شو، نفسی تازه کن از این کلمات، مثل عطر خدا بهاری شو. بعد بارون همیشه دلچسب نور و رنگین، کمون فراگیر شمس
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما شنوندگان عزیز، بدون مقدمه عرض بکنیم که در برنامه پیش تلفظ عین و حاء رو کار کردیم. در این برنامه برای یادآوری برخی از کلمات رو با هم دیگه تمرین میکنیم و میخوایم مقایسه کنیم تلفظ عین و حاء رو. فقط من یادآوری کنم که عین و حاء از وسط گلو یا حلق تلفظ میشن، یه فشار مختصری در وسط حلق ایجاد میشه و این دو حرف تلفظ میشن. خب در این آیه فمن زحزح عن النار و ادخل الجنة فقد فاز و ما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. با هم دیگه انشاءالله این آیات رو میخونیم، شما هم تکرار بفرمایید. در خدمت جناب آقای مقدم هستیم و خواهش میکنیم که این آیه رو برای ما به صورت شمرده ادا بفرمایید.
فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
خب در این آیه فمن زحزح، دو تا حرف حاء هست که از وسط حلق تلفظ میشه، زحزح، و بعد از اون یک عین هست، عن النار، زحزح عن النار، زحزح عن النار. خب امیدوارم که انشالله تمرین به خوبی انجام شده باشه. خب تقاضا میکنیم از دوست عزیزمون که سوره مبارکه حمد رو برای ما تلاوت کنن و انشالله ما هم با ایشون تکرار میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم.
خیلی متشکر، استفاده کردیم. هدف ما از این تمرین ها این هست که هم شما تجوید رو انشالله خوب یاد بگیرید، هم این که حمد و سوره نماز شما هم انشالله به خوبی و بهتر از قبل به صلاح انجام بشه و خونده بشه و انشالله نماز همه ما هم در درگاه خدای تبارک و تعالی مقبول واقع بشود. در ابتدای حلق که به اون ادنا الحلق گفته میشه، ادنا یعنی ابتدا، ادنا الحلق محل تلفظ دو حرف است، غین و خا، یک خصوصیت مشترک دارن و اون این هست که موقع تلفظشون جداره حلق به ارتعاش در میاد و میلرزه. در غین این ارتعاش خیلی لطیفه، در خا یه مقداری خشنه. خب با هم دیگه تمرین میکنیم. حرف غین رو قرار شد ساکن کنیم، یک همزه مفتوح ابتدای اون بذاریم، اغ اغ، و در حرف خا اخ اخ. خب میبینیم که حرف خا یه مقداری خشنتره، اما حرف غین خیلی لطیف و نرم و روان هست صداش. حالا در این کلمات که با همدیگه گوش میکنیم و تمرین میکنیم، حرف غین رو با دقت سعی کنید که تلفظ کنید.
غیر المغضوب یغشا یغنی سأستغفر لکا واستغفر الله بلغ غنمي يتغامزون طغى غلام غشاوة ينبغي غیر المغضوب.
خیلی متشکر. میریم سراغ مخرج حرف خا. مثال هایی که برای حرف خا در نظر گرفتیم این کلمات هست:
یخلق، خلو، ختم، خلق، یخادعون.
خیلی متشکر. اگر موافق باشید این آیه در سوره مبارکه قصص رو هم با هم میخوانیم، آیه 68 سوره قصص.
و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیر سبحان الله و تعالی عما یشاء.
خب شنوندگان عزیز، تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خدای منان می سپاریم. خدا نگهدار.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
مراتب قدردانی ما را پذیرا باشین دوستان عزیز و ارجمند، و به خاطر همراهی خوبتان تا این لحظه با برنامه در وادی نور دعوت میکنم که شنونده بخش بعدی برنامه ما هم باشید.
اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
با جان شنیدن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ ورب الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
Yeah.
صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سروران گرامی ارجمند، تلاوت آیات اول تا 14 سوره علق با صدای استاد محمد صدیق منشاوی بود که تقدیمتان شد. دوستان همراه، در بخش بعدی برنامه امروز شما را با یکی دیگر از کسانی که اسلام را به عنوان الگوی زندگی برگزیدند آشنا می‌کنیم. لطفاً همچنان با ما همراه باشید.
هدایت یافتگان،
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. دوستان عزیز، میری وینر از ماجرای زندگیش چنین میگوید: از دوران کودکی همیشه از طریق پدر مادرم درباره خداوند چیزهایی را میشنیدم. داستانهای انجیل و مسائلی که آنها از مهربانی و بخشایندگی خداوند برایم تعریف میکردند ذهن مرا به خود مشغول ساخته بود. احساس می کردم هنوز برای باور کردن خداوند نیاز به زمان و اطلاعات بیشتری دارم. همیشه در مورد مسائل مذهبی احساس خلأ می کردم و بسیاری از سوالاتم بدون پاسخ مانده بود. دوران کودکی و نوجوانیم بدین منوال سپری گشت تا اینکه یک روز اتفاق برایم افتاد و در خیابان بر اثر زمین خوردن ساعد دست چپم شکست و مجبور شدم که به بیمارستان بروم. با وجودی که دیابت داشتم، با تشخیص دکتر باید حتما تحت عمل جراحی قرار می گرفتم. نمی دانم چرا احساس خوبی نداشتم و فکر می کردم که اتفاقی بد برایم پیش می آید. هیچ کس نمی توانست این احساس را از من دور کند. همه مرا دلداری می دادند، اما انگار این دلداری بیفایده بود. تا اینکه یکی از دوستانم که مسلمان بود با من تماس گرفت و ابراز همدردی کرد. وقتی فهمید که بسیار مضطرب و ناامید هستم، به بیمارستان آمد و با دلجویی از من جملات زیبایی را گفت که مضمون آنها این بود که وقت انسان با خدا مأنوس باشد، مثل این است که همه نیرو و قوای طبیعت را در خدمت گرفته است. اگر انسان به خداوند توکل کند، هیچگاه نباید احساس تنهایی نماید. خدا با ماست در هر جا که باشیم و مرگ و زندگی به دست اوست. در آن لحظه با تمام وجود خدا را صدا کردم و از او کمک خواستم. بعد از عمل وقتی به هوش آمدم، متوجه شدم که در اتاق CCU هستم. ابتدا فکر کردم که چند ساعت بیهوش بودم، اما دوستانم گفتند که تو 4 روز است که بیهوشی و ما امیدی به زنده بودن تو نداشتیم، چرا که قند خونت بالای 1400 رفته بود و این میزان باعث مرگ انسان می شود. در اینجا بود که به یاد سخنان دوست مسلمانم افتادم که در آخرین لحظات ناامیدی به کمک من شتافت. بعد از بهبودی نزد او رفتم و خواستم درباره سخنانی که به من گفته بود بیشتر بدانم. او گفت که آنچه به من گفته ترجمه از آیات قرآن کریم، کتاب آسمانی مسلمانان است. من نیز مشتاق شدم که قرآن را مطالعه کنم. دوستان همراه، میری با مطالعه ترجمه از قرآن دریچه از حقایق الهی را بر قلب خیش گشوده میبیند. او میگوید: میتوانم بگویم که قرآن یک هدیه الهی بود و من از خداوند بسیار سپاسگزارم. هرچی بیشتر با آیات قرآن انس میگرفتم، پاسخ سوالاتم را یکی پس از دیگری پیدا میکردم. با مطالعه قرآن گویی زندگی جدیدی را آغاز کرده بودم و اطمینان و آرامش عجیبی داشتم. در قرآن درباره تمام موضوعات بحث شده و کاملترین راهنما برای انسان هاست و کسی که قرآن را با دقت مطالعه و بررسی کند به آن ایمان می آورد. دوستان عزیز، میری که اکنون مسلمان شده آرامش روحی و معنوی خود را مدیون دین مبین اسلام می‌داند و در این زمینه از نماز بر راز و نیاز با خداوند مدد می‌جوید. او می‌گوید شب‌ها که از محل کار خسته به خانه برمی‌گردم احساس می‌کنم که دیگر قادر به فکر کردن نیستم. بلافاصله مشغول خواندن نماز می‌شوم و بعد در کمال آسایش می‌نشینم و با خداوند راز و نیاز میکنم و ناراحتی های خود را به او میگویم، چرا که میدانم او شنوا و داناست و رازدار من است و به من کمک خواهد کرد. گاهی اوقات که قرآن را باز میکنم به آیات برخورد میکنم که مستقیم و یا غیر مستقیم به مسائل و مشکلات من پاسخ میدهند و این مهمترین و عالیترین لحظه برای من در زندگی است.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
همراهان ارجمند، در بخش بعدی برنامه امروز با بیان شأن نزول آیات 118، 119 و 120 سوره آل عمران می‌پردازیم. لطفاً همچنان با ما همراه باشید.
داستان آیات.
آیات 51 و 52 سوره مائده از جمله آیاتی است که بیانگر یکی از اصول سیاست خارجی اسلام است. ترجمه این آیات چنین است که ای کسانی که ایمان آورده اید، یهود و نصارا را یاوران و دوستان خود مگیرید. آنها دوستان و یاوران یکدیگرند و هر کس از شما آنها را دوست و یاور خود گیرد از آنها خواهد بود و ستمکار است و بی تردید خداوند گروه ستمکاران را هدایت نمی کند. پس کسانی را که در دلهایشان بیماری نفاق است می بینی که در دوستی آنها شتاب می ورزند. میگویند بیم داریم که حادثه بدی به ما برسد. امید است که خداوند پیروزی یا حادثه دیگری از سوی خود به نفع مسلمانان پیش بیاورد و این دسته از آنچه در دل پنهان داشتند پشیمان گردند. این اصل بیان میکند که هیچگاه با بیگانگان طرح دوستی نریزید و آنها را تکیگاه خود قرار ندهید. بی تردید عبادت ابن صامت و عبدالله ابن ابی هر کدام نماینده دو مکتب فکری و سیاسی متفاوت هستند. یک مکتب میگوید از بیگانه باید قطع امید کرد و زمام کار خود را به دست او نداد و به کمک های او اطمینان نکرد. مکتب دیگر میگوید در این دنیای پرغوغا هر شخص و ملتی تکیگاهی میخواهد و گاهی مصلحت ایجاب میکند که این تکیگاه از میان بیگانگان انتخاب شود. دوستی با آنها روزی ثمر بخش خواهد بود. قرآن کریم مکتب دوم را به شدت میکوبد و مسلمانان را از این طرز تفکر با صراحت و تأکید بر حذر میدارد، چرا که از نظر اسلام هر گونه رابطه دوستی با دشمنان ممنوع است. از این رو خداوند خواهان انزجار قلبی نسبت به آنان می شود. انزجار قلبی اولین مرتبه از مراتب نهی است و مؤمنان باید با این انزجار قلبی محبت خداوند را جایگزین کنند، زیرا دوستی خدا با دوستی دشمنان خدا قابل جمع نیست. در واقع یک مسلمان هوشیار و وظیفه شناس نباید دشمنان دین را در شمار دوستان خیش قرار دهد و رازهای دین خود را نزد آنان آشکار سازد. گفته شده است که برخی مسلمانان متوجه دشمنی یهودیان با اسلام نبوده و مانند دوران پیش از ظهور اسلام با یهودیان به سبب قرابت یا همسایگی یا حق رضا و یا پیمانی که پیش از اسلام بسته بودند رفتار می کردند و گاهن از روی دوستی و صمیمیت برخی وقایع و حتی اسرار نیروهای اسلام را برای آنان تعریف می کردند. یهودیان نیز که از اسرار پنهان مسلمانان آگاه می شدند برای ضربه زدن به اسلام نقشه می کشیدند. در این شرایط آیات 118، 119 و 120 سوره آل عمران نازل شد و مسلمانان هشدار داد که غیر از هم مسلکان خود دوست و همرازی انتخاب نکنند و بیگانگان را از اسرار و رازهای درونی خود با خبر نسازند. در این آیات خداوند خطاب به مؤمنین می فرماید:
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط
ای کسانی که ایمان آورده اید، محرم اسراری از غیر خود انتخاب نکنید. آنها از هر گونه شر و فسادی درباره شما کوتاهی نمی کنند. آنها دوست دارند شما در رنج و زحمت باشید. نشانه های دشمنی از دهان و کلامشان آشکار شده و آنچه در دلهایشان پنهان می دارند از آن مهمتر است. ما آیات را برای شما بیان کردیم اگر اندیشه کنید. شما کسانی هستید که آنها را دوست می دارید، اما آنها شما را دوست ندارند، در حالی که شما به همه کتاب‌های آسمانی ایمان دارید و آنها به کتاب آسمانی شما ایمان ندارند. هنگامی که شما را ملاقات می کنند به دروغ میگویند ایمان آورده ایم، اما هنگامی که تنها میشوند از شدت خشم بر شما سر انگشتان خود را به دندان میگزند. بگو با همین خشمی که دارید بمیرید. خدا از اسرار درون سینه ها آگاه است. اگر نیکی به شما برسد آنها را ناراحت میکند و اگر حادثه ناگواری برای شما رخ دهد خوشحال می شوند. اما اگر در برابرشان استقامت و پرهیزگاری پیشه کنید، نقشه های خائنانه آنان به شما زیانی نمی رساند. خداوند به آنچه انجام می دهند احاطه دارد.
دوستان عزیز، قرآن مجموعه آیاتی است که از کانال وحی بر جان پاک حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم آخرین فرستاده الهی نازل شد. قرآن منبع کلیدی اسلام و محور همه اندیشه ها و برنامه هایی است که در آیین اسلام وجود دارد. کتابی که سرچشمه دانش هاست و از آن آبشارهای معرفت و حکمت برخاسته است. بسیاری از مدنیت های بشری مرهون این کتاب بزرگ است. دانشوران جهان به نقش مهم این کتاب اعتراف نمودند. کازیمرسکی، خاورشناس لهستانی میگه قرآن مجموعه دلچسب است، زیرا در آن اخلاق و مدنیت، علم و سیاست و بشارت و هشدار وجود دارد.
به سوی روشنایی.
با نام و یاد خدا و با عرض سلام به شما قرآن دوستان ارجمند، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیات 18 تا 20 سوره شعرا در خدمتتان هستیم. اکنون گوش جان می سپاریم با تلاوت و ترجمه این آیات.
قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين.
فرعون گفت آیا ما تو را در کودکی در میان خود پرورش ندادیم و سالهایی از زندگیت را در میان ما نبودی؟
و فعلت فعلتك التي فعلت و انت من الكافرین.
و سرانجام آن کارت را که نمی بایست انجام دهی انجام دادی و یک نفر از ما را کشتی و تو از ناسپاسانی.
قال فعلتها اذا و انا من الضالین.
موسی گفت من آن کار را انجام دادم در حالی که از بی خبران بودم.
فرعون با شنیدن سخنان حضرت موسی به جای آن که درباره رسالت و مأموریت او سخنی بگوید، گذشته خود موسی را به پیش کشید تا به گونه ای او را شرمنده سازد و او را مدیون خود نشان دهد. ابتدا به دورانی اشاره کرد که اطرافیان فرعون موسی را از رود نیل گرفتند و سالها در میان خود بزرگ کردند. در دورانی که نوزادان پسر بنی اسرائیل کشته می شدند و هیچ خانواده ای از این قانون در امان نبود، با تدبیر الهی موسی در قصر فرعون در میان ناز و نعمت و در کمال امنیت پرورش یافت. فرعون با یادآوری این دوران می خواست بگوید تو بر سر سفره خود ما بزرگ شده ای، چگونه به خود جرأت می دهی این گونه با ما سخن بگویی و چنین درخواستی از ما داشته باشی؟ دومین نکته‌ای که فرعون با آن اشاره کرد، ماجرای کشته شدن یکی از قبطیان فرعونی به دست موسی علیه السلام بود. ذکر این ماجرا به منظور تضعیف جایگاه موسی بود که چگونه یک قاتل می تواند پیامبر باشد. به علاوه تهدیدی بود علیه موسی که اگر بخواهی به کار خود ادامه دهی تو را قصاص می کنیم و نمی توانی جان سالم بدر ببری. اما حضرت موسی علیه السلام در پاسخ به این سخن فرعون گفت آنگاه که در درگیری میان یکی از بنی اسرائیل و یکی از قبطیان من به یاری مظلوم شتافتم و ضربه ای به ظالم زدم، نمی دانستم که این ضربه من کار او را خواهد ساخت. من قصد کشتن او را نداشتم، بلکه در مقام دور کردن او از مظلوم بودم، اما ناخواسته و بدون قصد قبلی منجر به کشتن او شد. عزیزان، از این آیات 4 نکته می آموزیم. 1. منت گذاشتن به خاطر خدمات خود به دیگران ویژگی فرعونیان و قدرتمندان است. 2. خدمت به دیگران دلیل قابل قبولی برای سلطه بر آنان نیست و نباید به بهانه خدمت رسانی انتظار بردگی از دیگران داشته باشیم. 3. ارشاد و امر به معروف در همه حال لازم است، حتی نسبت به والدین یا کسانی که با عنوان سرپرست عمری به ما خدمت کرده اند. 4. اولیای خاص خدا تحت تأثیر محیط و شرایطی که در آن زندگی کرده اند قرار نمی گیرند. حضرت موسی با آن که در قصر فرعون بزرگ شد هیچگاه از آن محیط تأثیر نپذیرفت. تشکر از همراهیتان.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شکران یا ربی
شکران، یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شکران یا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا
دوستان عزیز و بزرگواران قرآنی، دعوت میکنم همینک در بخش پایانی برنامه شنونده صحبت‌های آیت الله هاشمی ارزگانی باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوبان همراه در وادی نور و قرآن. ما در سلسله مباحثی که درباره اسامی و صفات قرآن و مشخصا صفت محفوظ داشتیم در محضر شما، عرض کردیم که قرآن را خداوند به عنوان کتاب محفوظ توصیف کرده است در 3 آیه از قرآن کریم. این محفوظ بودن یکی بدون معنا هست که از دسترس شیاطین در هنگام نزول وحی این کتاب محفوظ است، زیرا که فرشتگان آن را حفظ می کردن و با گروه های از فرشتگان به عنوان حارسانی که نگهبانان فرشته وحی بود تا زمانی که بر قلب پیامبر نازل شود. و البته این عالم تا حد زیادی برای ما ناشناخته است و قرآن کریم به عنوان قول صادق و سخن حق برای ما چون بیان می کند، ما اجمالاً بدون اون که درک دقیقی از موضوع داشته باشیم میپذیریم آن را. موضوع دوم آن است که یکی از شیوه ها و سنت هایی که در قرآن کریم رعایت شد به دستور خداوند این بود که قرآن کریم به محض